شاید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت.
سپاس بیکران به خاطر اینکه ما رو گوش میکنید. رادیو کوک.
با سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو کوک، زهره رضازاده مدیر سازمان سلامت تن و روان یونسکو در خدمت شما به همراه همکار عزیزم خانم معصومه ولی‌نژاد و همچنین خانم شکرالهی که افتخار دادن امروز در خدمت شما باشیم. برنامه 32 این سازمان به 4 روز بسیار جالب و مهم اختصاص داده شده. روز 3 ژانویه برای ناشنوایان، 6 ژانویه روز بزرگداشت لوبیا، مواد غذایی که با لوبیا درست میشن، 7 ژانویه روز فسیل و سنگ و بالاخره 10 ژانویه گیاهان خانگی و اهمیت آنها. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید. برنامه 32 این سازمان رو با شعری از حافظ شیراز آغاز میکنیم که خانم شکراللهی پادکستش رو برای ما انجام دادن.
دلم رمیده ی لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وعز و رنگامیز. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو ام نیست هیچ دستاویز. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
در باغچه زندگی نشسته بود و با دستان کوچکش چیزی می کاشت. نگاهش کردم. حس اعتمادش با نگاهم برانگیخته شد و با چشمان معصومانش فهمید چه می پرسم. گفت: ستاره می کارم. دوباره نگاهش کردم. پاسخ داد: میوه های ستاره ام خورشید خواهد شد. حس غریبی به من دست داد. چرا خورشید؟ لبخندی زد و باز با همان نگاه پاسخ داد: تمام هستی با آب، خاک و خورشید پیوندی زندگی بخش دارد. گلها با خورشید برمیخیزند. و پرسیدم: پرندگان؟ پاسخ داد: پرواز زیباست، من آواز آنها را حس میکنم. و انسان به زمین نگاه کرد و این بار انگشتان اشاره زبان گشود. ما میخواستیم زمین را آماده مهربانی کنیم، افسوس که خود نامهربان بودیم. آری، او ناشنوا بود و برای ایجاد رابطه از دستهایش استفاده میکرد، همان گونه که تاریخ انسان اندیشه ورز رابطه ناگسستنی با دستای انسان دارد. بله، 30 سپتامبر هر سال روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده. هدف از این نامگذاری ارتقای فرهنگ و آگاهی سیاستمداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن روبرو هستند. در اهمیت حس شنوایی این گفته هلن کلر گویاتر از هر سخنی است. او که با وجود نابینایی و ناشنوایی یکی از موفق‌ترین افراد استثنایی است. میگوید اگر این فرصت به من داده میشد که یکی از دو حس خود را بازیابم، ترجیح میدهم نابینا بمانم ولی بشنوم. اگر از نعمت شنوایی محروم باشیم، هرچند آموختن برای ما ناممکن نمیشود ولی بسیار دشوار است. پس توجه به این نعمت بزرگ الهی که یکی از راه‌های بسیار مهم آموختن و فهمیدن است، حالت سپاس را پیش می‌آورد و تصور نبود آن کافی است به ارزش آن پی ببریم. اولین معلم گل‌های خاموش در ایران جبار باغچه‌بان یا آقای اسگرزاده است. یکی از حامیان پرتلاش فرهنگ ایران و به معنای واقعی کلمه معلم بود. زنده یاد باغچه‌بان در سال 1298 شمسی آموزگاری را در دبستان احمدیه مرند آغاز کرد. ناشنوایان دارای توانایی های بالقوه هستند که باید بستر رشد و شکوفایی آن فراهم شود. اما متاسفانه در جامعه به شدت مورد کم لطفی قرار گرفتند و جامعه بیش از توجه به توانایی آنان به ناتوانی هایشان توجه دارد و این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد که آشنایی جامعه با زبان اشاره برای ارتباط با ناشنوایان گام مهمی در این رابطه است. در کنار ایجاد امکانات مناسب و بسترسازی‌های متناسب با نیاز ناشنوایان، خدمات پیشگیرانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. غربالگری شنوایی نوزادان جهت شناسایی و مداخله به هنگام خدمات درمانی و توانبخشی برای نوزادان دچار مشکلات شنوایی، آموزش به خانواده کودک ناشنوا در خصوص نحوه تمایل و پذیرش کودک، تربیت شنیداری کودک، آموزش گفتارخوانی و زبان اشاره از این جمله اقدامات است. به علاوه اقدامات درمانی، تأمین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز نظیر سمعک، عملهای جراحی نظیر کاشت حلزون و یا سایر عملهای جراحی اصلاحی، ارائه آموزش‌های مناسب و به موقع و نیز ایجاد مراکز توانبخشی از اموری است که باید در راستای بهبود شرایط ناشنوایان و تسهیل زندگی برای خود و خانواده‌هایشان انجام گیرد. با توجه به شعار همیشگی جامعه بهداشت و سلامت که پیشگیری بهتر از درمان است، لزوم توجه به ناشنوایی هایی که جنبه ارثی و ژنتیکی در خانواده دارند بسیار مهم است. چه بسا خانواده هایی دارای فرزند مبتلا با انجام آزمایش های ژنتیک مرتبط با ناشنوایی بتوانند از تولد فرزند مبتلای دیگری جلوگیری کنند. دهم فوریه به عنوان روز جهانی حبوبات نامگذاری شده است. حبوبات از سالم‌ترین مواد غذایی و دارای مقادیر زیادی پروتئین، کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین هستند. یکی از حبوبات بسیار مهم لوبیاست که به صورت مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. 50% حبوبات مورد استفاده در جهان به وسیله لوبیا تأمین می شود. لوبیا در بسیاری از کشورها مانند برزیل و مکزیک یک منبع عمده غذایی محسوب می شود. لوبیا یکی از مهمترین گونه های حبوبات بوده و سطح زیر کشت جهانی انواع آن 24 میلیون هکتار است. از این نظر در بین حبوبات مقام اول را دارا می باشد. در حال حاضر 18 نوع لوبیا در جهان کاشته می شود. مبدأ اصلی لوبیا مناطق گرم سیری و آمریکای جنوبی است. لوبیا حرارت دوست می باشد و به سرما و یخبندان بسیار حساس بوده و در بهار تا زمانی که درجه حرارت محیط به مقدار کافی بالا نرود نمی توان به کشت آن مبادرت کرد. و درجه حرارت زیاد در تابستان باعث ریزش گلها و کاهش میزان تشکیل دانه در آنها خواهد شد. درجه حرارت مناسب برای رشد و نمو لوبیا حدود 25 تا 30 درجه سانتیگراد است. در درجه حرارت‌های بالاتر از 45 درجه سانتیگراد گیاه به بذر نمی‌نشیند. و حرارت‌های پایین‌تر از 15 درجه سانتیگراد برای رشد و نمو آن مناسب نیست. برای رشد و نمو کامل لوبیا 120 تا 130 روز کافی است، به شرطی که درجه حرارت محیط هرگز به صفر یا زیر صفر نرسد.
یک سوال و چند جواب. سوالی داشتم که جدید نیست و اگر بتونید به اون جواب بدید مطمئن باشید که جایزه دیجیتالی خوبی در انتظارتون هست و بهترین جواب‌ها در برنامه‌های آینده پخش خواهد شد. جواب این سوال بایستی بر اساس اندیشه‌های علمی و یا بر اساس ایده‌های کارشناسان ادبی، شعر و فلسفه و یا منطق خوبی باشد. سوال من این هست: اول مرغ به وجود اومد یا تخم مرغ؟ منتظر شنیدن جواب‌های شما عزیزان هستم. جواب‌های خودتون رو میتونید به رادیو کوک ارسال کنید و یا به ایمیل unescobmw@gmail.org بنویسید. دوستان عزیز رادیو کوک، سازمان سلامت تن و روان یونسکو برای 24 ژانویه مصادف با 5 بهمن که روز جهانی آموزش می باشد، برنامه رایگان و بسیار مفیدی را به اجرا خواهد گذاشت. تیتر این برنامه تکنیک زندگی برتر با آیورویدا و روح پروری با هنر آواز و رقص می باشد. لطفاً ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن دی سی و یا 8:30 شب به وقت تهران و یا 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آلمان به ما ملحق شوید. جهت ثبت نام روی سایت ما unescobmw.org رفته و جوایز دیجیتالی خودتون رو با این ثبت نام مجانی دریافت نمایید. مهمانان این برنامه خانم دکتر کالپنا رنادیو که سخنران و همینطور دندانپزشک ودیک و آیورویدیک هستن، همینطور خانم سربری گانگو پاتیای که خواننده کلاسیک زبان هندی هستند و از همه مهمتر خانم مروارید ملک محمدی که رقص سنتی خودشون رو اجرا میکنند. خانم ملک محمدی به گروه مهر سرزمین در ایران تعلق دارند. از همه این عزیزان نهایت تشکر رو داریم و امیدواریم که شما هم از وجود نازنین همشون بتونید استفاده کنید.
تا به حال به تشکیل سنگ‌ها و سنگواره‌ها فکر کرده اید؟ بر همچینی یا روی همگذاری لایه‌های سنگ رسوبی و آتشفشانی که در بالای یکدیگر قرار گرفته و به مرور زمان سخت می‌شوند تا به یک ستون سنگی مستحکم تبدیل شوند که ممکن است سنگ آذرین به زور به آنها داخل شده و یا به وسیله حوادثی در هم شکسته شوند. شواهد موجود از شکل‌گیری حیات و تاریخچه زمین به صورت اثرات باقی مانده از ارگانیسم‌ها در ساختارهایی به نام فسیل قابل ردیابی هستند. از طریق همین مستندات می توان به چگونگی تکامل موجودات و شرایط زمین از ابتدای حیات تا کنون پی برد. برخی فسیل ها چگونگی تکامل موجودات و برخی دیگر سرنوشت زمین شناختی حیات را نشان می دهند. کلمه فسیل یا سنگواره از کلمه لاتین فاسز به معنای حفاری شده ریشه گرفته است. فسیل ها از روش های مختلفی به وجود می آیند، اما بیشتر آنها حاصل از معدنی شدن بقایا و اثرات برجای مانده از ارگانیسم ها بودند. موجوداتی با بدن نرم، گونه های با جمعیت کم یا منقرض شده منابع محدودتری برای تشکیل فسیل هستند. علم دیرین شناسی با مطالعه بر روی سنگواره ها به کشف تاریخچه زندگی گیاهان و جانوران می پردازد. آثار فسیلی شواهدی مبنی بر تکامل و روند گیاهان و جانوران را به ما نشان می دهد. به طور مثال مستندات فسیلی نشان داده اند که ساختار و شکل موجودات یک گونه در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است و پدیده های گونه زایی در دوره های زمین شناسی کوتاهی اتفاق افتاده اند. از نظر تکامل فسیل ها به سه دسته تقسیم می شوند. فسیل شاخص متعلق به یک منطقه جغرافیایی وسیع اما دوره زمین شناسی کوتاهی است. فسیل غیر شاخص دوره زمین شناختی خاصی را نشان نمی دهد و فسیل رخساره. راستی فسیل چگونه تشکیل می شود؟ این فرایند بسیار نادر است، زیرا بدن تمام موجودات زنده پس از مردن تمایل به تجزیه دارند و شرایط محیطی اغلب برای فساد بدن جانداران مهیا بوده است. بنابراین فسیل شدن باید به سرعت و پیش از تجزیه بدن جاندار صورت گیرد که با گیر افتادن ارگانیسم در رسوب یا ترکیبات رزینی امکان پذیر است. فسیل تحت فشار فراوان و یا در محیط فاقد اکسیژن تشکیل می شود. فسیل زنده چیست؟ این عبارت در واقع برای موجوداتی به کار می رود که زنده اند، اما بسیار شبیه به گونه های کشف شده در فسیل هستند. از جمله فسیل های زنده ماهی تهی‌خوار یا سیلیکانت و درخت جینکو می تونیم اشاره کنیم. همچنین به خرچنگ نعل‌اسبی که تنها بازمانده از گونه خود هستند. و قدیمی ترین فسیل متعلق به جلبک هاست که حیات آن به دوران ما قبل تاریخ برمی‌گردد.
رادیو کوک، شماره 2059 10 25 31 62. چه خوش است که دلهامان را به هم کوک بزنیم. منتظر شنیدن پیشنهادات شما عزیزان هستیم. در ضمن برای شنیدن برنامه‌های قبلی این سازمان در رادیو کوک می توانید روی وبسایت یونسکو bmw.org رفته و تکمه بالای صفحه زبانهای دیگر یا other languages را بزنید و از برنامه‌های قبلی ما استفاده ببرید. روز 10 ژانویه به گیاهان خانگی اختصاص دارد.
هوای پاک یک حق اساسی است. با این حال ما به ندرت می توانیم هوای تمیز را به خصوص در شهرها تنفس کنیم. با این وجود تهیه یک تصفیه کننده هوا برای پاکسازی هوای محیط گزینه معقولانه‌ای به حساب می آید. اما تصفیه کننده های هوا بسیار هزینه بر هستند. بنابراین چه باید کرد؟ در جواب باید گفت که بهترین گزینه سرمایه گذاری بر روی گیاهان جاذب آلودگی هواست. گیاهان نه تنها محیط شما را شاداب می کنند، بلکه همزمان هوا را از سموم و آلودگی ها نیز پاک می کنند. بنابراین یک وضعیت برد برد به حساب می آید. محققان ناسا گیاهان آپارتمانی و خانگی مختلف را در معرض مواد شیمیایی قرار دادند و توانایی آنها را برای حذف آلودگی هوا بررسی کردند و به نتایج مفیدی درباره گیاهان تصفیه کننده هوا رسیدند. آیا می دانید کدام گیاه اکسیژن بیشتری تولید می کند؟ و یا گیاهان جاذب آلودگی هوا کدامند؟ گیاهان خانگی پیشنهادی ناسا برای تصفیه هوای خانه و اداره ها کدام ها هستند؟ خیلی از ما فکر میکنیم بستن در و پنجره مانع ورود آلودگی هوا به داخل خانه میشود و تصور پاک بودن هوای درون خانه نه تنها یک تصوری اشتباه است، بلکه آلودگی خانه تا 5 برابر بیشتر از آلودگی هوای بیرون است و این آلودگی باعث ابتلا به بیماری‌های مختلف تنفسی از جمله آسم می شود و حتی ممکن است باعث عدم تمرکز و اختلال در خواب شود. 10 گیاه تصفیه کننده هوای خانه به پیشنهاد ناسا: گیاه پاپیتال یا پیچک معمولی، سرخس برگ شمشیری یا سرخس بوستون، آلوورا، گیاه عنکبوتی، گل داوودی، اوکالیپتوس، نخل پروانه، گیاه مارپیچی یا به عبارتی زبان مادر شوهر، آگلونما یا نخشید، فیکوس بنجامین. گیاهان خانگی می توانند آلاینده های خطرناکی نظیر فرمالدئید، بنزن، تریکلور اتیلن را از محیط خانه و اداره تصفیه کنند. سرایتان همواره سرسبز.
به پایان برنامه نزدیک میشیم و شما رو در اختیار همکارم خانم معصومه ولی‌نژاد میگذارم که با صدای دلنشینشان داستانی را برایتان بخوانند. این داستان به قلم آقای مسعود لعلی و به اسم چوپان دروغو میباشد.
رادیو کوک.
به اعتقاد من دیدگاه‌های متناقض که شخصی در موضوعی مشابه مطرح می کند مستقیماً با میزان همت آن شخص مرتبط است. کمتر کسی از ما هست که داستان چوپان دروغگو را نخوانده یا نشنیده باشد. اگر خاطرتان باشد این داستان یکی از درس‌های کتاب فارسی ما در ایام دور بود. حکایت چوپان جوانی که بانگ بر می داشت آی گرگ، گرگ آمده، و کشاورزان و کسانی که در آن اطراف بودند هر کس مسلح به بیل و چوب و سنگ و کلوخی دوان دوان به امداد چوپان جوان می دویدند و چون به محل می رسیدند اثری از گرگ نمی دیدند. پس بر می گشتند و ساعتی بعد باز با فریاد کمک گرگ آمده دوباره دوان دوان می آمدن و باز ردی از گرگ نمی یافتند تا روزی که واقعا گرگ ها آمدند و چوپان هرچه بانگ برمی داشت که کمک کسی فریاد رس او نشد و به دادش نرسید و الاخر. احمد شاملو که یادش زنده است و زنده خواهد ماند، در ارتباط با مقوله‌ای همین داستان را از دیدگاهی دیگر مطرح می کرد و می گفت تمام عمرمان فکر کردیم که آن چوپان جوان دروغ می گفت، حالان که شاید واقعا دروغ نمی گفته، حتی وهم و خیال او هم نبوده. فکر کنید داستان از این قرار بوده که گله گرگ که روزها و شبها را بی هیچ شکاری گرسنه و درمانده آواره کوه و دره و صحرا بودند، از قضا سر از گوشه دشتی برمی آورند که در پشت تپه از آن جوانکی مشغول چراندن گله‌ای بود که از خوشگوش‌ترین گوسفندان و بره‌هایی به شمار می‌رفتند که تا به حال دیده بودند. پس عزم خود را جزم می‌کنند تا هجوم برند و دلی از عزا درآورند. از بزرگ و پیر خود رخصت می‌طلبند. گرگ پیر که غیر از آن جوان و گوسفندانش دیگر مردان و زنان را که آن سوتر مشغول به کار بر روی زمین کشت دیده میگوید میدانم که سختی کشیده اید و گرسنگی بسیار طاقتتان را کم کرده است، ولی اگر به حرف من گوش کنید و به آنچه که میگویم عمل کنید، قول میدهم به جای چند گوسفند و بره تمام رمه را سر فرصت و با فراغت خاطر به نیش بکشید و یه دل سیر بخورید، ولی به شرطی که واقعا به آنچه که میگویم عمل کنید. مریدان میگویند آن کنیم که تو میگویی، پس بگو چه کنیم. گرگ پیر بالون دیده میگوید هر کدام پشت سنگ و بوته خود را خوب مستتر و پنهان کنید. وقتی که من اشارت دادم هر کدام از گوشه بیرون بجهید و به گله حمله کنید، اما مبادا که به گوسفند و بره چنگ و دندان برید. چشم و گوشتان به من باشد، آن لحظه که اشاره کردم دردم به همان گوشه و مخفیگاه برگردید و آرام منتظر اشارت بعدی من باشید. گرگ ها چنان کردند و هر کدام به گوشه ای و پشت خاربوته و سنگ و درختی پنهان شدند. گرگ پیر اشاره کرد و گرگ ها به گله حمله بردند. چوپان جوان غافلگیر و ترسیده بانگ برداشت که آی گرگ، گرگ آمده. صدای دویدن مردان و کسانی که روی زمین کار می کردند به گوش گرگ پیر تا رسید، ندا داد که یاران عقب نشینی کنند و پنهان شوند. گرگ ها چنان کردند که پیر گفته بود. مردان کشت و زر با بیل و چوب در دست چون رسیدند نشانی از گرگ ندیدند، پس برفتند و دنباله کار خیش گرفتند. ساعتی از رفتن مردان گذشته بود که باز گرگ پیر دستور حمله بدون خونریزی را صادر کرد. گرگ‌های جوان باز از مخفیگاه بیرون جهیدند و باز فریاد کمک کنید گرگ آمده از چوپان جوان به آسمان بلند شد. چیزی به رسیدن دوباره مردان چوب به دست نمانده بود که گرگ پیر اشارت پنهان شدن را به یاران داد. مردان چون رسیدند باز ردی از گرگ ندیدند و دوباره بازگشتند. ساعتی بعد گرگ پیر مجرب دستور حمله دوباره داد. این بار گرچه صدای استمداد و کمک خواهی چوپان جوان با وجود رنگی که از التماس و استیصال داشت و آبی مهربان آسمان آفتابی آن روز را خراش می داد، ولی دیگر از صدای پای مردان چماقدار خبری نبود. گرگ پوز خندی زد و اولین بچه بره دم دست خود را به نیش کشید و به خاک کشاند. مریدان پیر چنان کردند که می بایست. از آن ایام تا امروز کاتبان آن کتاب ها بی آن که به این تاکتیک جنگی گرگ ها بیندیشند، یک قلم در مذمت و سرکوفت آن چوپان جوان نوشتند و آن بیچاره بی گناه را برای ما طفل معصوم های آن روزها دروغگو جا زده و معرفی کردند، که البته مربوط به آن روزگار و عصر معصومیت ما می شود. امروز که بنا به شرایط روز هر کداممان به ناچار برای خود گرگی شده ایم چه؟ اگر هنوز هم فکر میکنید که آن چوپان دروغگو بوده یا کماکان دچار همان معصومیت قدیمی هستید و یا این حکایت را به این صورت نخوانده بودید، اما حالا دیگر بهانه ای ندارید. افراد پیشرو میدانند هر واقعیت شامل چندین لایه و وجه می باشد. کلان نگری و داشتن نگاه جامع از الزامات نوآوری است.
دوستان عزیز، به پایان برنامه 32 این سازمان رسیدیم و از آنجایی که هدف یونسکو و این سازمان صلح درونی و بیرونی می باشد، اگر علاقه‌مند به مراقبه هستید، می توانید به صفحه اول وبسایت یونسکو bmw.org رفته زیر تکمه Haven of Inner Peace اسلاید ها و نمایشات مختلف و صوت موسیقی در رابطه با مراقبه پیدا کنید. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.